ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پنج استان کشور درگیر بارش شدید برف و باران و اوضاع بحرانی در 7 استان. سیل شیراز 19 قربانی و ده ها زخمی به جا گذاشت.
رئیس جمهور به استانداران دستور داد در آماده باش کامل باشند. معاون اول رئیس جمهور در پایان جلسه ستاد مدیریت بحران کشور: حفظ جان مردم اولویت نخست مسئولان است.
رئیس پلیس راهور کشور به هموطنان توصیه کرد در 48 ساعت آینده سفر نکنند.
و مبارزان فلسطینی با موشک مرکز رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت به مناسبت جانباختن شماری از همیهنان در سیل شماری از استانهای کشور از مسئولان خواست تلاش‌های خود را برای کاستن از مشکلات مناطق آسیب دیده و یاری مردم مضاعف کنند. آقای روحانی در این پیام همچنین با اشاره به اینکه در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت ارزیابی‌های خسارات اخیر بررسی و تصمیمات لازم برای جبران خسارات‌های خسارت دیدگان اتخاذ خواهد شد، به وزیر کشور دستور داد سریعاً علل حادثه شیراز را که شماری از هموطنان در جریان آن جان باختند بررسی و گزارش آن را به همراه علل و عوامل هر گونه کوتاهی یا مقصرین احتمالی ارائه کند. رئیس جمهور همچنین به استانداران مناطق بارانخیز دستور داد در آماده باش کامل باشند. آقای روحانی پس از دریافت آخرین گزارش‌ها درباره مناطق سیل زده کشور، تمام استانداران، فرمانداران و مسئولان مناطق بارانخیز را موظف کرد با حضور مستمر در محل خدمتشان تا پایان تعطیلات نوروزی در آماده باش کامل باشند و ضمن ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط، تدارکات لازم را برای مدیریت مشکلات ناشی از وقوع احتمالی سیل پیشبینی کنند. جلسه ستاد مدیریت بحران کشور هم بعد از ظهر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از اعضای کابینه برگزار شد. اسحاق جهانگیری در پایان این جلسه با بیان اینکه به تمام نهادها و دستگاه‌های دولتی در تهران و سراسر کشور تا 72 ساعت آینده آماده باش کامل داده شده است گفت:
ستاد بحران محور اصلی کار هست و وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد بحران در واقع فرمانده اصلی ایشان هست. دستگاه حتما تصمیم‌های مهمی که میخوان بگیرن با ستاد بحران باید هماهنگ کنن. همه دولت، همه وزرا، همه دستگاه در این 72 ساعت آینده آماده باش هستن که باید در وزارتخونه‌شون، در دستگاهشون حضور داشته باشن که بتونن به هر نیازی که در هر موقع شب اعلام شد همراهی کنن.
معاون اول رئیس جمهور همچنین حفظ جان مردم را اولویت نخست مسئولین دانست و از تمام هموطنان خواست به هشدارهای اعلام شده توجه داشته باشند.
مهمترین اولویت ما در سیلی که تا الان داشتیم و سیلی که در امشب و فردا و احتمالاً تا پس فردا خواهیم داشت، مهمترین مسئله مسئولین کشور در مقطع فعلی حفظ جان و مردم هست. من از عموم مردم کشورم انتظار دارم، درخواست دارم، التماس میکنم هر جور شما دوست دارین توجه بکنین به هشدارهایی که داده میشه، به اعلام شرایطی که میشه. به هر حال جان شما برای کشور خیلی مهم هست، ما باید از جان شما حفاظت بکنیم. بله خسارت مادی هم مهم هست، ولی خسارت مادی قابل جبران هست. جان یک انسانی که وقتی از دست میره دیگه برای ما قابل جبران نیست. من حتی از مردم عزیز تهران هم خواهش میکنم به تذکراتی که امشب داده میشه توسط پلیس، توسط دستگاه‌ها توجه بکنن. حالا یک شب در این سال اعلام میشه که به هر حال در مسیری که رودخونه‌های قدیمی تهران هست، در رستوران‌ها، در جای مختلف حضور نداشته باشین، توجه بکنن که انشالله برای سلامتی مردم حتما مفید و موثر خواهد.
اسحاق جهانگیری همچنین با هشدار به هموطنان درباره انتشار برخی شایعات گفت تمام صدهای کشور پایداری بسیار خوبی دارند و هیچ دغدغه‌ای در این باره وجود ندارد. معاون اول رئیس جمهور همچنین به ستاد مدیریت بحران استان تهران و تمام دستگاه‌های اجرایی این استان برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی تا ظهر چهارشنبه دستور آماده باش داد. اسحاق جهانگیری با اشاره به تراکم این استان و کم بودن فاصله مدت بارندگی تا روز سیلاب از تمام ارگان‌های مسئول خواست آمادگی‌ها و اقدامات لازم و پیشگیرانه را در استان تهران به ویژه شهر تهران انجام دهند.
25 استان کشور درگیر بارش شدید برف و باران. با فعال شدن سامانه بارشی همکنون بارش برف و باران گسترده بیش از 25 استان کشور را فرا گرفته که اوضاع در 7 استان بحرانی اعلام شده است. پیشبینی می شود بارش های شدید در این استان ها تا 72 ساعت آینده ادامه داشته باشد. در شیراز متاسفانه سیلاب ناگهانی ده ها دستگاه خودروی مسافران را در دروازه قرآن با خود برد و موجب جان باختن 19 تن و زخمی شدن 94 نفر از هموطنان شد. به گفته عنایت الله رحیمی استاندار فارس، بیشتر فوت شدگان و حادثه دیدگان سیلاب شیراز از مسافران هستند. رئیس مجلس هم در گفتگو با استانداران لرستان و فارس آخرین وضع این دو استان را با توجه به بارش‌های اخیر پیگیری کرد. علی لاریجانی در گفتگو با موسی خادمی استاندار لرستان و عنایت الله رحیمی استاندار فارس بر ضرورت اقدامات امدادی و کمک رسانی، بسیج تمامی امکانات برای مدیریت بحران در جهت کاهش خسارات و نیز کمک‌های فوری به مردم و خسارت دیدگان تأکید کرد. رئیس مجلس همچنین در گفتگو با استاندار قم آخرین وضع استان با توجه به بارندگی‌های اخیر را پیگیری کرد. علی لاریجانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بهرام سرمست استاندار قم با توجه به بارندگی‌های اخیر در کشور و جاری شدن سیلاب در برخی نقاط از جمله منطقه کهک قم بر ضرورت مدیریت بحران احتمالی برای مقابله با سیل و آبگرفتگی معابر و نقاط مسکونی و آمادگی تمامی دستگاه‌های امداد و نجات این استان تأکید کرد. همچنین با دستور رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران اطلاعات و بهداشت هم برای سرکشی، نظارت و بررسی ابعاد خسارات ناشی از سیل وارد شیراز شدند. همکارم اقبالی گزارش می‌دهد.
بارش برف و باران بخش وسیعی از کشور رو فرا گرفت. بارش های شدید در برخی استان‌ها موجب طغیان رودخانه ها، سیلاب و آبگرفتگی معابر عمومی شده. در دروازه قرآن شیراز سیلاب ناگهانی صدها دستگاه خودرو را با خود برد.
دروازه قرآن ماشین سیل داری میبره. وای 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 وای.
بارندگی شدید و از بالای دروازه قرآن تنگ قرآن یه مرتبه انگار یه شکفی باز شد، پر آب اومد و ماشینا رو آب برد.
حالا توضیح شما از کجا اومدید؟
ما از کرج راهنمای شیراز شده بودیم که تو مسیر بودیم، یه هوی بارندگی شدید اومد.
و
باید به خاطر این بارون گفتیم برگردیم سمت هتل، داشتیم برمیگشتیم که بارون شدیدتر شد و متاسفانه ما تو جاده توی پارکینگی ساکن شدیم ولی باز هم دیدیم هیچ فایده ای نداشت. همینجوری بود که تو مسیر یه آقایی داشت فریاد میزد، میگفتش به جلوتر نرید، یه همچین اتفاقی افتاده. ولی متاسفانه شهرونده به خاطر کنجکاوی خاصی که داشتن همش آمادگی رو پیدا کردن، اومدیم تو مسیر، دیدیم که بعدی همچین اتفاقی هست.
بنابر اعلام رئیس اورژانس کشور تاکنون 10 نفر بر اثر این سیلاب جان باخته یا زخمی شدند. در استان لرستان هم بارش ها منجر به سیلابی شدن مسیل ها، خروش رودخانه ها و مسدود شدن برخی جاده ها شده است. در پل دختر با خروش رودخانه جلهول برخی روستاهای اطراف این رودخانه را آب فرا گرفته است. بنابر اعلام شرکت توانی سیلاب در استان لرستان به قطع برق 140 روستا منجر شد. بخشدار مرکزی پل دختر هم گفت بارندگی ها موجب آب گرفتگی چند روستا شده و راه ارتباطی 30 روستای پل دختر را هم قطع کرده. مرتضی کایلیفر از ساکنان روستاهای اطراف رودخانه کشکان خواست برای جلوگیری از هر گونه حادثه ناگوار منازل مسکونی خود را ترک کنند و به مناطق امن پناه ببرند. سیلاب همچنین جاده ترانزیتی پل دختر خرم‌آباد را مسدود کرد و برخی مسافران نوروزی را نیز زمینگیر کرد. همچنین شدت بارش‌ها در خرم‌آباد باعث طغیان رودخانه خرم‌رود خرم‌آباد شده و آب بخشی از منازل و خیابان‌های اطراف رودخانه را در بر گرفته و همه واحدهای مسکونی اطراف خرم‌رود تخلیه شدند. خادمی استاندار لرستان:
طغیان آب تو رودخونه خرم‌آباد کمتر شده و تو در واقع پل دخترم یه مقدار فعلا تثبیت شده، یعنی اضافه نشده، اما تو بعضی شهرستانه دیگه مثل چگینی و رومشکان هم در واقع سیل داریم که بعضی خونه ها و اینا دچار مشکل شدن. علی حالا از ساعت 3 به بعد که مقدار بارندگی کمتر شده یه مقدار فقط رودخونه فروکش کرده، اما طبق برنامه که هواشناسی گفته احتمالاً از آخرای امشب یا فردا دوباره شروع میشه. ما خوشبختانه تا الان تلفات جانی نداشتیم ولی صدمات مالی زیادی داشتیم به زیرساختامون، به ویژه جاده هامون. تعداد زیادی از جاده های روستایی، پل های اصلی و فرعی، زیرساخت های آب آشامیدنی، ما برخی مناطق و روستا هامون حتی که شهرمون آب آشامیدنیش قطع شده.
در استان خوزستان هم بالا آمدن سطح آب رودخانه اروند موجب نفوذ آب و شکسته شدن برخی از سدبندهای روستایی بخش اروند کنار آبادان و سرازیر شدن آب به خیابان ها و اطراف منازل شد. شریعتی استاندار خوزستان هم گفته برخی پیش بینی ها برای مقابله با سیلاب اندیشیده شده.
با توجه به بارش های زیادی که الان هم هست، آیتم ها و گزینه های لازم رو طراحی کردیم، در نظر گرفتیم و داریم مدیریت میکنیم. فعلا شرایط تحت کنترل، مسئله خاصی نداریم. تمام امکانات استان بسیج شده، تمام دستگاه اجرایی، فرمانداران همه و همه دست به دست هم دادن و تقسیم کارهای لازم صورت گرفته و انشالله امیدواریم که به لطف الهی با همکاری و همراهی همه دستگاه اجرایی و مردم عزیزمون بتونیم انشالله بر این شرایط هم فائق بیاییم و مشکل خاصی تهدیدمون نکنیم.
در استان چهارمحال و بختیاری خطر سیلاب نیز برخی روستاهای شهر استان کوهرنگ را تهدید می‌کند. در این استان 16 روستا در معرض خطر سیل قرار گرفت و راه ارتباطی 15 روستای لهستان مگویی، 15 روستای بخش بازوفت و 2 روستای بخش دابسنسامی به علت بارش باران بسته شده است. ارتفاع برف در شهر چلگرد چهارمحال بختیاری هم به 95 سانتی متر رسیده. باران و برف برق 30 روستای کوکلی و بوی رحمت را قطع کرده. بارش برف همچنین موجب لغزندگی جاده‌های منتهی به استان‌های آذربایجان شرقی و غربی شده است. در استان کرمانشاه هم بارش‌های شدید موجب آب گرفتگی برخی شهرستان ها از جمله سرپل ذهاب، جوانرود و گیلان غرب شد. در جنوب کشور هم بارش شدید باران بندر مسافری شهید زاکری قشم و تمام اسکله های گردشگری و تفریحی این جزیره رو تعطیل کرد. در اثر طوفان شدید مسیر دریای قشم بندر عباس هم بسته شد. در تهران هم مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران درباره طغیان رودخانه های استان در روزهای پیش رو هشدار داد.
آب در شهرهای سیلزده استان گلستان تا حدود زیادی فروکش کرده است، اما هنوز 2/3 از شهر آق‌قلا زیر آب است. کمک‌های مردمی و ارسال تجهیزات سازمان‌های مسئول به خصوص ارتش و سپاه نیز همچنان ادامه دارد.
پنجم فروردین ماه رودخانه گرگان رود در شهرستان آقلای گلستان از طغیانی بودن در اومده.
رودخانه گرگان رود نسبت به همین دیروز یه 30 سانتی آبش افتاده پایین،
اما مردم شهرستان آقلا همچنان در محاصره آبن.
نزدیک 2 متر آبه.
بازم مردم داخل هست.
بله خیلی زیاده، خیلی زیاده.
پره
500 تا خانوار تو آب موندن.
امکانات، تجهیزات و کمک رسانی ها روانه منطقه سیل زده.
نون به اندازه کافی است.
سیر دوستامون زحمت کشیدن، یه کمک هایی کردن، ما هم اومدیم اینا رو تقسیم کنیم بین مردم.
نون هستش آوردیم و 3 تا ماشین دیگه تو راهه که داره میاد.
کجا؟
از نوشهر.
34 تا قایق اینجا داریم، بسای اقلام امدادی از قبیل بسای 24 ساعته 72 ساعته بین مردم داریم توزیع میکنیم.
همه اومدن با ایستادن یک کمکی بکنن و انشالله به زودی، حالا آب داره آروم آروم پایین میره، انشالله حل شه.
2/3 شهرستان آقلا با وسعتی حدود 1763 کیلومتر مربع زیر آبه.
امداد رسانی همه جانبه با قوت داره انجام میشه. درسته که ساعت به ساعت از حجم آبها داخل کوچه و خیابانهای شهر آقلا و روستا داره کمتر میشه، اما همچنان اولویت اصلی و اول به خروج آب از داخل شهر و روستا به بیرونه. محمد رضا خاندوز، خبرگزاری صدا و سیما، آقلا.
وزیر کشور هم که در شهرستان گنبد کاووس حضور دارد ابراز امیدواری کرد تا 72 ساعت آینده آب از سطح شهر آقلا خارج شود. عبدالرضا رحمانی فضلی بر بسیج همه امکانات برای تخلیه آب از داخل شهر تاکید کرد و افسود:
آب خیلی رفته پایین، امیدواریم ظرف 72 ساعت آینده انشالله ما این آب را دیگه نداشته باشیم. بلافاصله باید تلاش بکنیم که خسارتهایی که واقعا مردم دیدن، آسیبی که دیدن، الان تو خونهاشون آبه، شرایط خیلی سختی رو میگذرانن، انشالله ما جبران بکنیم. همه این امور داره ارزیابی میشه، میره در دولت و در دولت در اولین جلسه انشالله تصویب خواهد شد. علایال ما از مردم واقعا سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، هم به خاطر همراهیشون، همدلیشون، هم صبر میتوند. البته ناراحت هستند و اینجا واقعا فریاد میکشن، ما این داره حقشان میدونیم، ولی کاری بیش از این از دستش کس بر نمیاد.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، کوهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان و یزد رگبار شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
پیشبینی رگبارهای شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید رو در استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، کوهکیلویه، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان، غرب یزد و جنوب قم اعلام کردیم و روی مناطق مرتفع این استانها بارش برف موجب لغزندگی جاده‌های کوهستانی هم خواهد شد. ضمناً بارش برف رو در مناطق کوهستانی و برفگیر استانهای مرکزی، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، ارتفاعات البرز در شمال استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان پیش بینی می‌کنیم که این جاده ها هم لغزنده خواهد شد. ضمناً آب گرفتگی معابر عمومی بر اثر بارش باران در استانهای شمال کشورمون، گیلان، مازندران و گلستان پیش بینی میشه. فردا هم وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کوهکیلویه، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس و اصفهان رخ خواهد داد. پیش بینی میکنیم که در غرب استان یزد، غرب کرمان، قم، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، قزوین، البرز و شرق تهران هم فردا بر اثر رگبار و رعد و برق احتمال سیلابی شدن وجود داره. روی مناطق مرتفع زاگرس و البرز بارش برف و باران خواهیم داشت که میتونه سبب اختلال در تردد جاده های کوهستانی بشه. ضمناً توصیه کردیم که در استانهای جنوب غرب، غرب کشور و جنوب کشور از توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها پرهیز کنند. برای تهران پیش بینی میکنیم که روی مناطق مرتفع تهران مهالود باشه، بارش برف و باران وجود داشته باشه، گاهی کولاک برف، احتمال تگرگ و رعد و برق در تهران وجود داره. داره. این وزش باد شدید روز چهارشنبه هم به ویژه در بخش‌های جنوبی و غربی تهران رخ خواهد داد. بیشینه دمای مهرآباد با 3 درجه کاهش 11 درجه پیش بینی میشه و کمینه هم به 7 درجه خواهد رسید.
بارش باران موجب ریزش سنگ در برخی محورها به ویژه جاده حراز شد که تا اطلاع بعدی این محور بسته است. رئیس پلیس راهور کشور گفت در 48 ساعت گذشته نیمی از تصادفات جاده‌ای منجر به واژگونی خودرو شده است. سردار هادیانفر با بیان اینکه در 9 روز گذشته بیش از 230 نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای جان باختند، به هموطنان توصیه کرد در 48 ساعت آینده سفر نکنند.
در 48 ساعت گذشته آمار جانباختگان ترافیکیمون در واقع غیر قابل قبول بوده، میزان تصادفاتمون بالا بوده و 50% تقریبا نیمی از حوادث ترافیکی ما در واقع منتج به در واقع واژگونی وسیله شده که عدم کنترل وسیله و سرعت و شتابی که رانندگان در طول مسیر داشتن. ما در طول 9 روز تقریبا 231 نفر جانباخته داشتیم در جاده های کشور، ولی ما بیشترین حوادثمون در 48 ساعت گذشته در واقع مربوط به آذربایجان غربی بوده، مربوط به کوهپیل بویراحمد بوده، هرمزگان و قزوین بوده. ما در 24 ساعت گذشته تقریبا 1304 وسیله نقلیه‌ای که تخلفات حادثه‌ساز داشتن توسط پلیس را توقیف شدن و از ترددشون در واقع و ادامه مسیرشون جلوگیری شده. باز تاکید ما بر این است که در این 2 روز واقعا شرایط سفر مهیا نیست و اگر سفر به قصد تفریح میخواد صورت بگیره و کار استراری وجود نداره، هموطنان تحمل کنن. انشالله بعد 2 روز هوا به یه جبه پایدار میرسه، در واقع این لغزندگی به حداقل ممکن خودش میرسه تو جاده ها، سفر بکنن که آسیب نبینن.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه بخشی از کلیات برنامه‌های دستگاه قضایی برای تحقق رونق تولید را اعلام کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال 98 با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال رونق تولید گفت دستگاه قضایی باید هم در بخش نظارتی و هم بخش قضاوتی از تولید کننده حمایت کند، لذا سازمان بازرسی کل کشور و دادسراها با بکارگیری سازوکارهای قانونی باید در این عرصه فعالیت مؤثری داشته باشند.
تولید کننده برای دریافت یک تسهیلات بانکی یا برای گرفتن یک مجوز یا برای بازار پیدا کردن برای تولید خودش نباید مواجه بشه با مشکل. البته اصالتاً دستگاه های اداری کشور مسئولیت دارن، ولی دستگاه قضایی کشور هم باید حمایت بکنه. حتما ما هم در بخش نظارتی هم در بخش قضاوتی باید از تولید کننده حمایت بکنیم که انشالله این تصمیم جدی رو داریم. سازوکارش هم در سازمان بازرسی کل کشور، در بخش نظارت بر دستگاه های اداری کشور و هم در ارتباط با بخش های قضایی انشالله دادسراهای ما این اقدام رو خواهند داشت. شرط امنیت اقتصادی و امنیت برای تولید کنندگان برخورد با مفسدان اقتصادی است و کسانی است که در تولید اخلال میکنند. اینجا نقش دستگاه قضایی نقش مهمی است. ما نمیخوام یک کار شعاری باشه در حد برگزار کردن یک نشست هایی و بسنده به این بشه. حقیقتا باید در تولید حمایت بشه تا تولید رونق بگیره در کشور.
سامانه ضد موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی یک بار دیگر در رهگیری راکت شلیک شده از نوار غزه ناکام ماند. صبح دوشنبه بر اثر اصابت یک موشک از غزه به شمال تل آویو 7 صهیونیست زخمی شدند و چند ساختمان تخریب شد.
بعد ساعت معدودات علی خمل اسرا،
چند ساعت پس از سرکوب اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، آژیرهای خطر 90 کیلومتر دورتر از مرزهای نوار غزه به صدا درآمد و موشک مقاومت به تل آویو قلب رژیم صهیونیستی اصابت کرد. فلسطینیان با این پیام تاکید کردند اسیران فلسطینی خط قرمز ما هستند.
این پاسخ فلسطینی ها در اوضاع سیاسی پیچیده و همزمان با نزدیک شدن انتخابات کنیست در رژیم صهیونیستی صورت گرفت. کارشناسان سیاسی تاکید کردند آغاز جنگ به شکست نتانیاهو در انتخابات منجر خواهد شد.
من غزة جاء القرار بضرب تل أبيب وهنا في غزة
تصميم هدف قرار دادن تل أبيب از غزه گرفته شد. مقاومت خود را برای همه احتمالات از جمله حمله گسترده صهیونیست‌ها آماده کرده است.
في كيان الاحتلال ابراهيم احمد خبر گزار صدا وسيما غزه فلسطين.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای سندی حاکمیت اسرائیل بر منطقه اشغالی جولان را به رسمیت شناخت. وزارت امور خارجه سوریه اقدام دونالد ترامپ را در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر منطقه اشغالی جولان نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور دانست. اتحادیه عرب در واکنش به اقدام رئیس جمهور آمریکا درباره جولان اشغالی اعلام کرد اقدام ترامپ وضع قانونی جولان را تغییر نمی‌دهد. وزارت خارجه روسیه گفت سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با مایک پومپئو همتای آمریکایی خود گفت قصد آمریکا برای به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان منجر به نقض قانون بین الملل خواهد شد.
سیلاب‌های یک ماه اخیر در افغانستان 340 کشته یا زخمی بر جا گذاشت. محمد قاسم حیدری معاون برنامه‌ریزی وزارت امور رسیدگی به حوادث افغانستان در کابل اعلام کرد بر اثر جاری شدن سیل از دهم اسفند 104 نفر در افغانستان کشته و 237 نفر دیگر زخمی شدند. وی افزود در این حوادث 18000 خانه به طور کامل یا نسبی تخریب شد که از این مجموع 10000 خانه فقط در دو استان هرات و فراه ویران شده است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای هورفر.
مسابقات دو و میدانی انتخابی تیم ملی دوشنبه با حضور ورزشکارانی از استانهای مختلف کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد و در پایان در ماده 110 متر با مانع میلاد سیار در دوهای 100، 200، 400، 800، 1500 و 5000 متر به ترتیب حسن تفتیان، فرشاد عداوی، مهدی رحیمی، امیر مرادی، محمد جعفری آخماز و جواد علیزاده به مقامهای قهرمانی دست یافتند. همچنین در ماده پرتاب دیسک بهنام شیری در پرش سگام، وحید صدیق در پرش ارتفاع، کیوان قنبرزاده در پرتاب نیزه، یوسف یوسفن در پرتاب چکش، رضا مقدم در 3000 متر با مانه، مسلم نیادوس در 400 متر با مانه، مهدی پیر جهان و در پرتاب وزنه شاهین جعفری در جایگاه نخست ایستادند. مواد پرش با نیزه و پرش طول هم به دلیل شرایط بد جوی برگزار نشد. تیم فوتبال امید ایران امروز در سومین و آخرین بازی خود در گروه سوم مرحله مقدماتی مسابقات امیدهای آسیا انتخابی المپیک 2020 توکیو برابر تیم عراق به میدان خواهد رفت. این بازی حساس ساعت 18:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود و تیم پیروز به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله نهایی مقدماتی المپیک خواهد شد. هر دو تیم در دو بازی قبلی خود برابر تیم‌های یمن و ترکمنستان به پیروزی رسیدند. حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید ایران نیز با بیان اینکه این تیم چاره‌ای جز برد مقابل عراق ندارد از مردم درخواست کرد با حضور در ورزشگاه آزادی از تیم امید حمایت کنند، ضمن اینکه تماشای این بازی برای علاقه‌مندان رایگان است. تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان ساعت 16 امروز در دیاری باقی مانده از هفته 19 لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان برابر هم قرار می‌گیرند. قاسم حدادی‌فر از ذوب‌آهن و عزت‌الله پورغاز از سپاهان در این مسابقه محرومند. همچنین بازی‌های هفته 23 لیگ برتر پنجشنبه آغاز می‌شود و تیم سپیدرود رشت با پیکان تهران و سایپای تهران با نساجی مازندران، جمعه ماشین‌سازی تبریز با فولاد خوزستان، پدیده خراسان با پارس جنوبی جم، شنبه پرسپولیس و استقلال در شهرآورد پایتخت و استقلال خوزستان با تراکتورسازی تبریز و یکشنبه صنعت نفت آبادان با ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکی سپاهان با نفت مسجد سلیمان دیدار دارند. همچنین محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقالات اعلام کرد هیچ باشگاهی حق فسخ یک طرفه قرارداد با بازیکنان خود را ندارد و در غیر این صورت با آنها برخورد جدی خواهد شد. سایت اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به درخشش تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های زیر 23 سال آسیا در مغولستان از کاویانی نژاد، بزری و فروتن به عنوان ستاره‌های این مسابقات یاد کرد. در مسابقات امیدهای آسیا در اولانباتور مغولستان، تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران با اقتدار قهرمان آسیا شدند.
امروز سه‌شنبه ششم فروردین 1398 هجری شمسی، 19 رجب المرجب 1440 هجری قمری و 26 مارس 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 دقیقه بامداد داده است.
از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم.